آنان معرفی کرده. بنابراین ایران و به آن جلال و شکوهی خاص بخشیده اند. نوروز تا کنون و در روزگار معاصر هم مورد توجه بوده و نه تنها در ایران و بیشتر کشورهای منطقه گرامی داشته می شود، بلکه کشورهای عضو سازمان یونسکو هم آن را به عنوان میراث معنوی جهان پذیرفتند و در مهر ماه سال 1388 برابر با سنتیابر سال 2009 میلادی، نوروز توسط سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو به عنوان میراث معنوی به ثبت جهانی رسیده است. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اسفند همان سال برابر با فوریه سال 2010 میلادی اول فروردین را به عنوان روز جهانی نوروز به رسمیت شناخت و آن را در تقویم خود در روز 21 مارس جای داد. در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل نوروز چنین توصیف شده است: جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از 3000 سال دارد و امروزه بیش از 300 میلیون نفر آن را جشن می گیرند. در نخستین سال پس از این تصمیم، جشن با شکوهی با حضور مقامات کشورهای همسایه در تهران برگزار و این شهر به عنوان دبیرخانه نوروز شناخته شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از شما دعوت می‌کنیم شنونده گزارش همکارم خانم زهرا آسیایی باشید.
به نام خدا، عید نوروز رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. امروز میخوایم در خصوص روزهای نوروز و رسم و رسومات ایرانی ها صحبتی داشته باشیم با یکی از دوستانمون، یک بانوی ایرانی. صحبتهای ایشون رو میشنویم تا بیشتر با رسم و رسومات ایرانی آشنا بشیم. بانوی ایرانی، سلام عرض میکنم، عید نوروز رو به شما تبریک میگم. بفرمایید از رسم و رسومات ایرانی ها برای ما کمی بازگو کنید.
خیلی متشکرم. منم سلام میگم به شما و همه شنوندگان عزیز. رسم و رسوم ما ایرانی ها چیدن سفره هفت سین، ماهی پلو درست کردنه و جمع شدن خونه بزرگترهای فامیل. حالا میتونه مادر بزرگ، پدر بزرگ باشه، میتونه عمه باشه، خاله بزرگ باشه، دایی بزرگ باشه، که این برمیگرده به خانواده ها که هرچی قدیمی تر باشن و خب بزرگتری در اونا نباشه، میرسه به عمو، عمه یا مثلا دایی، خاله که بزرگتر هستن. به هر حال یه جایی رو ما میخواییم که جمع بشیم و اون روز مبارک رو با همدیگه جشن بگیریم. و اصلا مهمتر، چیدن سفره هفت سین به نظر من یکی از بهترین و زیباترین عادات هر ایرانی هست که حتی اگه تنها هم باشه این کار رو انجام میده، چون که میگن شگون داره و خوندن دعای سال تحویل لحظه سال تحویله.
شما خودتون به عنوان یه بانوی ایرانی معمولا عیدها کجاها میرین، چی کارا میکنین؟ از خانواده خودتون بگین.
از اونجایی که تازه ازدواج کردم و خب با همسرم امسال اولین عیدی هست که میخوایم بریم خونه این و اون، خونه بزرگترها میرفتیم، دید و بازدید میکردیم. صبح مثلا خونه یکی جمع میشدیم، بعد از ظهر خونه یکی جمع میشدیم. سعی میکردیم که به آخر عید که میرسه میزبان خوبی باشیم، یعنی نوبت خونه ما هم که شد ما هم یه میزبانی داشته باشیم برای کسایی که رفتیم خونه شون، عید دیدنی کردیم و یه جوری میزبانی اونو پس بدن.
بانی ایرانی، شما به من بگین که امسال سال تحویل چه چیزی رو از خدا خواستین؟ نیتتون چی بوده؟ البته اگه خصوصی نیست.
نه اصلا، اول از همه خوشبختی همه جوونا رو خواستم، سلامتی همه مادر بزرگا و پدر بزرگا. دعا میکنم که امسال حال دل همه خوب باشه و خندهشون صرفا روی لبشون نباشه، از ته دلشون باشه، عمیق باشه، نگران خط لبخندشون هم نباشن، فقط بخندن، همین. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، دوباره عید نوروز رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
از همراهی یکایک که شما دوستان خوبمون با دومین قسمت از ویژه برنامه نوروز عالم افروز از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. امیدواریم طاعتها و عبادتها و نماز روزه های همگی شما مؤمنان خداجو مورد قبول درگاه احدیت واقع شود. سال نو و بهار زیبا رو خدمت شما تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم و با شما خداحافظی میکنیم. دلتون شاد و خدا نگهدار عزیزان.
دوستان شنونده، در این لحظه جهان در سالی که گذشت آماده پخش است، بریم که بشنویم.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
نام خداوند زمانها و مکانها. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، پیگیران گفتارهای صدای خراسان. بار دیگر در ایام آغاز سال نو هجری شمسی، امیدواریم که سال پشت سر شده برای همگی ما و شما خوش گذشته و سال خوبتر و خوشتری در پیش رو داشته باشیم. با گفتار جهان در سال گذشت و بررسی تحولات داخلی تاجیکستان در خدمت شما هستیم. اما تا سال 1402 یا 2023 و اوایل 2024 یا به اصطلاح از نوروز گذشته تا نوروز امسال، جامعه تاجیکستان فضای نسبتاً آرامی از لحاظ سیاسی، امنیتی و اجتماعی را تجربه کرد. تا این سال گذشته هیچ گونه رویداد مهم سیاسی در سطح کلان در تاجیکستان دایر نشد، بجز برگزاری سالگردهای نوبتی استقلال و استقرار صلح و آشتی ملی که طبق روال سالهای گذشته در جریان بود. و ما از لحاظ رابطه های خارجی تاجیکستان و کشورهای منطقه و جهان، طی سال گذشته سفرهای گوناگونی از سوی مقامات بلندپایه دوشنبه و نیز سران و مقامات برخی کشورها به تاجیکستان و به کشورهای یکدیگر صورت گرفت که البته در بخش رابطه های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و برادر و همزبان و همفرهنگ در ادامه سلسله برنامه جهان در سال گذشت به طور بیشتر و گسترده تر با شما صحبت خواهیم کرد. اما سفرهایی که رئیس جمهور تاجیکستان در سال گذشته داشت، چند سفر به روسیه، دو سفر به کشور قطر، همچنین به چین، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس بود. مسئله دیگری که در زمینه تحولات سیاسی و امنیتی در جامعه تاجیکستان سال گذشته شاهد آن بودیم، گرمی روزافزون مناسبات با کشور همسایه قرقیزستان بود. طور معلوم در سالهای گذشته مشکلات از نگاه مسائل مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان در جریان بود که متاسفانه گاهن به درگیری‌های نظامی نیز کشیده شدند که باعث قربان گشتن ساکنان دو طرف مرز گردید. اما در طی یک سال گذشته سران دوشنبه و بیشکک سعی کردند اختلافات موجود را کنار بگذارند و توافقات خوبی در زمینه حل و فصل نهایی مسائل مرزی میان دو طرف حاصل شد. هیئت‌های تحت رهبری سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قمچیبیک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان مذاکرات فشرده را در کشورهای یکدیگر دایر کردند و بدین ترتیب قرار است به زودی حل و فصل نهایی مسائل مرزی میان دو کشور اعلام گردد. البته مذاکرات این هیئت‌ها تحت نظارت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و همتای قرقیزیش صادر جباروف قرار داشت که طی سال گذشته چند بار با هم دیدار و گفتگو کردند. از جمله این دیدار و گفتگوها در جریان سفر صادر جباروف به دوشنبه و سفر امام علی رحمان به قرقیزستان به حساب می آمد که نقطه سرنوشت ساز را در حل و فصل مشکلات موجود میان دو کشور رقم زد. و از این ترتیب گسترش مناسبات دو جانبه میان تاجیکستان و قرقیزستان در طی سال گذشته با یکی از معضلات و مشکلات طولانی مدت میان دو کشور همسایه در آسیای مرکزی خاتمه گذاشت. این موضوع با استقبال اهل جامعه روبرو شد.
همیشه نیکخواه مردمان باش و نیکی کوش وانگه در امان باش. از آشتی شادی آید بچن خیردمند هرگز نکوشد بچن. بخاطر همین جنجال نشود خونریزی نشود. ما طرفدار دوستی، همکاری، سودا، سودای او مناسبت نخشود گندمی ترگزم باید بشد، توچکم باید بشود. دوستی را جستجو داریم، ما از امانی گفتگو داریم.
مکتب تحصیلات میانه 20 دو زبانی میخواند طلبه ها، 400 طلبه بوده و این 56 تاجیک زبان، دیگرش قرقیز زبان.
همش یک 30% بیماری ما از جمهوری قرقیزستان آمده معالجه میگرد. مقامات اجرایی دولت یکان ممانعیت ندارد.
اما محل وقتهای جنگ گجوب نشود، من همون سرخشکل میکنم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
همچنان با گفتار جهان در سال گذشت و بررسی تحولات داخلی تاجیکستان در خدمت شما هستیم. هرچند تاجیکستان توانست مشکلات مرزی را با کشور همسایه قرقیزستان در شمال به نقطه پایانی برساند، اما نگرانی ها و مشکلاتی در زمینی مناسبات با کشور همسایه و همزبان افغانستان به قوت خود باقی مانده است. از زمان روی کار آمدن ساختار طالبان در افغانستان در سال 2021 همواره رابطه های دو کشور همسایه مسئله ساز بوده است. البته تا سال گذشته برخی حرکت های نیز در جهت نرم‌تر شدن مناسبات کابل و دوشنبه صورت گرفتن، اما با اعتقاد آگاهان هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و تاجیکستان به دلیل مسائل مختلف امنیتی و وجود گروه های مخالف خود در زیر پوشش طالبان در افغانستان نمیتواند مثل دیگر کشورها که با طالبان معاملات را براه ماندن به این کار دست بزند. شیرعلی رضاییان تحلیلگر تاجیک در این راستا میگوید:
ما و دیگر دولت های خودسالار آسیای مرکزی از روزهای نخستین راه اندازی سیاست های خود ما با آن زیرمتن خود را وارد میکردیم و تاجیکستان با مانند ازبکستان و ترکمنستان سیاست به روی کرد خود را نسبت به افغانستان از همان دوره از سالهای 90 ایجاد کرده بود. و اگر شما از دوره با در دوره اولی به قدرت رسیدن طالبان موضوع را بررسی کنیم، پس معلوم می شود که اون موقعی که دوشنبه رسمی حال حاضر دارد برابر وزن به اون موقعی است که ما سال 1996 داشتیم و در همه مرحله در زمان ماموریت هم کرزای و هم غنی موقع تاجیکستان که ما تنها رابطه را با حکومت مشروع و با حکومت مرکزی راه اندازی میکنیم، یعنی حکومتی که از جامعه جهانی پذیرفته شده است، یعنی این چیز بود و من گمان میکنم که این درست ترین سیاست است از نگاه عملیه سیاست بین المللی، زیرا که کشوری ما را پایبندی کشوری ما را به ارزش های اصولی سیاست جهانی نشان میدهد. البته از نگاه سیاست های پرگماتیک که ترکمنستان و ازبکستان راه اندازی میکنند، این شاید یکان سوال هایی را پیدا کنند، ولی ما میبینیم که از تاجیکستان دیده برای این دو کشوری که نسبت به طالبان و قدرتگیری آنها نظر نهایت زیاد مثبت داشتند، یک موضوع یا یک مسئله آفریده شد که آن هم تاثیر محیط زیستی دارد، آن هم تاثیر دموگرافی دارد. نگاه کنید، به رسمیت شناختن طالبان شرط های زیاد دارد و اون حکومت فراگیری که یکمین مرتبه از جانب تاجیکستان روز 25 آگوست صدا داده بود و بعدتر در هم‌آوازی در سراسری زمین و از جانب سیاستمداران مختلف جانبداری یافت، این پیش از همه همین شرط است که حکومت فراگیر، یعنی حکومتی که از طرف مثلا مردم انتخاب شده است، یعنی با در نظر داشت فرهنگ سیاسی که در آن کشور است البته، و اگر همین شرط هایی که مثلا هستند، شرط های اساسی که هستند که اون رو ما همچون عنصری بسیار مهمی حکومت فراگیر بیان میکنیم، این آزادی مثلا، یعنی دسترسی مردم به تعلیم، به کار، به چیزهای بنیادی که در عصر 21 بسیار ارزش کلیدی است، در اون اگر این حالت پیش آید، این خودش یک مضمونی تحول یافتن خود طالبان است، زیرا که اکثر کشورهای جهانی از آنها طلب میکنند و این طلب رو پیوسته اظهار میکنند، هم در مذاکرات با این کشور و هم در فرمت های مختلفی که برای افغانستان ایجاد میشود. اگر این چی شد، بندیشه من شاید سیاست تاجیکستان نیست تغییر یابد، چون که اون چیزی که ما میخواستیم ما با اون میرسیم.
اما از لحاظ امنیتی در داخل تاجیکستان نیز تقریبا فضای آرامی حاکم بود، به جز چند مورد از قتل و کشتار پرسر و صدا که یکی از آنها ربودن و قتل شهرت عصمت الله زاده معاون رئیس آریان بانک، یکی از بانک های سرنفوذ تاجیکستان بود. در زمینه این کشتار چند تن از افرادی که در گذشته در ساختارهای انتظامی و نظامی تاجیکستان فعالیت داشتند بازداشت و روانه زندان شدند. یکی دیگر از کشتارهای پرسر و صدا در سال گذشته مربوط به رابودن و کشته شدن اسماعیل رحمانوف استاد دانشگاه توسط سرهنگ یا پلکونیگ اکمل از مقامات بلندپایی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بود که گفته می شود انگیزه این کار مناسبت های محرمانی این استاد دانشگاه با همسر سرهنگ بوده که در یک مؤسسه با همدیگر همکاری داشتند. در مجموع این دو رویداد امنیتی مهم با واکنش ها و سر و صدا های زیادی در جامعه تاجیک و خارج از آن روبرو شد و مقامات تاکید کردند که باش هر گونه سوء استفاده خدمتی از سوی مقامات به ویژه در ساختارهای قدرتی با شدت هرچه بیشتر برخورد خواهد شد. یکی دیگر از پرونده های پرسر و صدا در سال گذشته محکومیت مرتبان کتاب حوادث روزگار من به شمال عبدالخلیل خالقزاده، نویسنده عبدالقادر رستم محرر و نیز مدیر نشریات ارگراف که این کتاب را چاپ کرد بوده است. همچنین مقامات تاجیک اعلان کردند که در طی سال گذشته چند تن از وابستگان به حزب‌های مخالف که اساساً در اروپا پناهنده شده اند را به تاجیکستان استرداد کردند. همچنین جامعه تاجیکستان به تاجیکستان منتقل کردن شهروندان این کشور که در جنگ‌های سوریه و عراق دخالت داشتند را دنبال کرد. در چند مرحله به خصوص زنان و کودکان جنگجویان تاجیکستانی وابسته به گروه های تروریستی در عراق و سوریه بعد دوشنبه بازگردانیده شدند. اما از دیگر رویدادهای مهمی سال گذشته تاجیکستان و بخصوص در آغاز سال 2024 یعنی پایان سال 1402 هجری شمسی تغییرات گسترده کادری در ساختارهای مختلف حکومت تاجیکستان بود. این تغییرات با فرمانهای امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شکل گرفت و دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی از سوی مردم در این زمینه وجود دارد. با هم صحبت‌های چند تن از ساکنان شهر دوشنبه را میشنویم که در زمینه تغییرات کادری اظهار نظر کردند.
البته این مفید است چون که در یک جو اگر یک کادر یک چند سال کار کند اون تجربه پیدا میکند، شاید در مطابق پیشروی های وضعی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همین چیز به ضروری شود که جای وی را ایواز کند.
خای راتاتسی کادر اما وقت باشد یک ودان دا یک جو شیند سی رونو بای میکند خوب کرده.
فکر میکنید همین جوشن ایواز کردن کرده
جوشن زنچه دا وزیفه شنه ایودا ای وزیفه یا یکان کور برامد پریزینت پروسته تک یکان کور را نمیکنه.
یعنی این نفرهای
کادروی یوش به جمعون اگر مسئولیت حس کنن و کارشون پیش بردن توانن ایستن باشن رفت.
ولی اگر نتوانن؟
اگر نتوانن باید که اولیش ایواز شد.
البته پریزیدنت همه چیزی که فکر میکنن پیشه که همهش اول فکر کرده بعد کار میکنن.
اکن ویو خوچه میدنم ما فقط میگیم که امی خلق آسوده و تنگ باشد.
کادرهای بالای و کادرها هم تعیین کرده استودیم. این آغازش های حالی تا انجامش ها از دو سر آن جوانان آن کادرهایی که به علم اختصاص هستن سنجیده شدگی هستن اونها رو نیز به سری وظیفه میارن.
اما این بهتر کردن کار که بسیار پیشروی شدن مقصد حضیر چخل پیشروی ها بسیار رفته سن به فکر میفهمیدگی من علی شدن همین کادرها این همین است که مقصد پیشروی شدن است.
نه کادرهای خوب حتما قبول میکنند. جای واسکری نیستیم. این برای فایده جمعیت، برای فایده حکومت جمعیت ریسپوبلیک است. کادرهای لیاقتمند من میدونم. بعد من این رکتری دانشگاه ملی دیگر را بسیار کادرهای پریزیدنت اکادمی و علم ها کادر بسیار خوب هستند. هر دو ها هم جوانان تربیت کردن در کار هم از کلانسال و از دانشی های استفاده بردن در کار حتما.
دروب چه میگه دکن تجربه دروب با جوانان تجربهشون باید سپرو گذارمان. یک جایه یک بار نیسته نمیشود. Остаста, давра ба давра, леки джавонора да скрикера меркат.
Резкая перестановка не дает эффекту.
هر ترتیب آنچه که قابل ذکر است این است که تاجیکستان در سال گذشته نیز فضای آرام و آسوده را پشت سر گذاشت و در پایان گفتار این ساعت جهان در سال گذشت و بررسی تحولات داخل تاجیکستان این امید را داریم که آرامش، شکوفایی و پیشرفت تاجیکستان در سال پیش رو و سالهای آینده نیز همچنان دنبال شود. در پناه حق باشید تا برنامه دیگر. خدا حافظ.
همراهان گرامی، در این لحظه حکایتی آیه ها را خواهید شنید.
حکایات آیه ها.
یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در برنامه حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم و در این برنامه به شأن نزول آیه های 1-3 سوره کوثر میپردازیم. لطفاً همراه ما باشید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در محل خارج از شهر مکه در غار حرا در حال عبادت بودند که جبرائیل امین نازل شد و عرضه داشت: خداوند بزرگ بر تو سلام فرستاده و می‌فرماید 40 شبان روز از همسرت خدیجه کبرا کنارگیری کن و به عبادت و تهجد مشغول باش. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از همون محل توسط یکی از یارانش به نام عمار پیام خداوند را برای خدیجه فرستاد که ای خدیجه، تو بانوی بزرگوار هستی که خداوند در هر روز چندین مرتبه با وجود تو بر فرشتگان خیش مباهات می کند. شبها درب خانه را ببند و در بستر استراحت کن و منتظر دستور پروردگار عالم باش. من در این مدت در خانه ابو طالب خواهم ماند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بر طبق دستور خداوند حکیم 40 روز به خانهش نزد خدیجه نرفت و در آن مدت شبها به نماز و عبادت می پرداخت و روزها روزدار بود. خدیجه نیز بر طبق دستور رسول خدا رفتار کرد و در آن مدت به خاطر خدا دوری از همسر محبوبش را تحمل می کرد. 40 روز بدین منوال سپری شد و پس از آن فرشته خدا بر محمد صلی الله علیه و سلم فرود آمد. او غذای از بهشت به همراه خود آورده بود و چنین عرض کرد: امشب از این غذاهای بهشتی تناول کن. رسول خدا با آن غذاهای روحانی و بهشتی افطار کرد. هنگامی که برخاست تا آماده نماز و عبادت شود، جبرئیل علیه السلام نازل شد و عرض کرد: ای رسول گرامی خدا، امشب از نماز مستحبی بگذر و به سوی خانه نزد خدیجه برو، زیرا خدا اراده نموده که از صلب تو فرزند پاکیزه بی آفریند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمان الهی را اجابت کرد و رهسپار خانه خدیجه شد. خدیجه می گوید: در آن شب طبق معمول درب خانه را بسته و در بستر استراحت کرده بودم. ناگهان صدای کوبیدن در بلند شد. گفتم: کیست؟ که جز محمد صلی الله علیه و سلم سزاوار نیست درب این خانه را بکوبد. آهنگ دینشین پیامبر به گوشم رسید که فرمود: باز کن، محمد هستم. شادمان و شتابان در را باز کردم. همسرم با روی گشاده وارد خانه شد. چند بعد خانه محمد مملو از عطر بهشتی شد. فاطمه سلام الله علیها پا به عرصه هستی نهاد و قلب محمد صلی الله علیه و سلم و همسرش خدیجه سلام الله علیها غرق در سرور و شادمانی شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از حمد و سپاس خداوند دخترش را در آغوش گرفت، پیشانیش را بوسید و به چهره با شکوه او نگریست. چشمان پرفروغ کودک و پیامبر صلی الله علیه و سلم آرامش می بخشید. گویی او گنج هستی بود که خداوند به پیامبر صلی الله علیه و سلم بخشیده است. فرزند پسر در میان قبایل جاهلیت ادامه نسل محسوب می شد. به همین دلیل کسانی که پسر نداشتند، ابتر به معنی بریده از خیر و نیکی نامیده می شدند. چرا که نسل آنان ادامه پیدا نمی کرد و به نام و نشان می ماندند. برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نیز پسری باقی نمانده بود. آن هنگام که پسران پیامبر صلی الله علیه و سلم قاسم و عبدالله در فاصله زمانی اندکی از این دنیای فانی پرکشیدن و به سوی ملک باقی شتافتن، دشمنان و مخالفان پیامبر به اظهار شادی و مسرت پرداختن و دهان به شماتت، طعنه و زخم زبان نسبت به پیامبر گشودن.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است، اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است. یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
اینه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید.
دوستان و همراهان گرامی، برنامه حکایات آیه ها در ادامه به این مطلب می رسیم که آس بن وائل از سران قریش و از بزرگان و فرماندهان قریش و پدر عمرو آس در مسجد الحرام با پیامبر دیدار کرد و همچون همیشه موضوع بت‌ها را به میان کشید و پیامبر را از دشمنی به بت‌ها برحذر داشت و سپس پیامبر خدا را تهدید کرد. پیامبر نیز از فرصت استفاده کرد و با دلیل و منطق با او پاسخ داد، ولی آس این پاسخ را بر نتابید و با عصبانیت پیامبر را ترک گفت. هنگام خروج از مسجد الحرام بعضی از سران قریش را دید که منتظرش بودند. با او گفتند دیر کردی، با چی کسی صحبت میکردی؟ آس با عصبانیت گفت با همان ابتر یعنی مقطع النسل سخن میگفتم. این سخن قلب لطیف پیامبر را سخت آزرده کرد. از این رو خداوند متعال برای دلجویی از حبیب خیش و پاسخ به طعنه های مشرکان سوره کوثر را فرو فرستاد. قرآن کریم در این سوره خطاب به پیامبر می فرماید تو بدون نسل نیستی، دشمنان تو این گونه اند. این پیشگویی قرآن نیز عملی شد و تحقق یافت و دشمنان او تار و مار شدند، چنان که امروز اثر از آنان باقی نمانده است. طایفه های بزرگی که به مقابله با پیامبر و فرزندان او برخواستند روزی آنقدر جمعیت داشتند که قابل شمارش نبودند، ولی امروز اگر هم کسی از آنان باقی مانده باشد هرگز شناخته شده نیست، در حالی که از فاطمه زهرا سلام الله علیها که همان کوثر یعنی خیر کثیر است نسل و ذریه پیامبر در جهان انتشار یافت. از آن زمان نه تنها امامان معصوم بلکه هزاران هزار از فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها در سراسر جهان پخش شدند که در میان آنان علمای بزرگ و نویسندگان و فقیهان و محدثان و مفسران والا مقام دیده می شوند که با ایثار و فداکاری در حفظ آیین اسلام کوشیدند. آیه های 1-3 سوره کوثر این حقیقت را بیان می کند. با هم تلاوت و ترجمه این سوره مبارکه را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما به تو کوثر خیر و برکت فراوان عطا کردیم، پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن و بدان دشمن تو قطعاً برید نسل و بی عقب است.
آره دوستان و همراهان و پیگیران گفتار حکایات آیه ها، وجود فاطمه سلام الله علیها منبع خیر کثیر است که هم باعث ماندگاری رسالت پیامبر شده است و هم عامل جاودانگی نسل پاک او. جابر ابن عبدالله انصاری صحابی بزرگ اسلام نقل می کند که خداوند خطاب به حضرت فرمود: های ای احمد، اگر تو نبودی جهان را نمی آفریدم و اگر علی نبود تو را و اگر فاطمه نبود من شما دو نفر را نمی آفریدم. این حدیث قدسی کرامت حضرت فاطمه را پیش از پیش اثبات می کند. البته روایات بسیاری نیز آن را تأکید کردند. از جمله از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده است که فرمودند: هنگام که خداوند آدم ابوالبشر را آفرید و از روح خود در او دمید، آدم به جانب راست عرش نظر کرد و در آنجا ارواح نورانی را مشاهده کرد و عرضه داشت: ای خدای من، آیا پیش از آفریدن من کسی را از خاک خلق کرده ای؟ خطاب آمد: نه نیافریدم. آدم عرض کرد: پس این ارواح که در هیئت و صورت همانند من هستند چی کسی اند؟ خداوند فرمود: اینان 5 تن از میان نسل تو هستند. اگر اینها نبودند تو را خلق نمی کردم، نه بهشت و دوزخ را می آفریدم و نه عرش و کرسی را، نه آسمان و زمین را خلق می کردم و نامهای آنان را از اسامی خود مشتق کردم. منم محمود و این محمد است، منم عالی و این علی است، منم فاطر و این فاطمه است، منم احسان و این حسن است و منم محسین و این حسین است. آره خداوند متعال به پیامبر خاتم کوثر عطا نمود که چشمه همیشه جوشان رحمت و رأفت خداست و فقط صاحب دلان و دوستداران می توانند از این چشمه لایزال سیراب شوند. دوستان همراه، با امید به وصل به این چشمه جوشان و رسیدن به حوض کوثر همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
دوستان شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون جاذبه های ایران زمین آماده پخش است. از شما دعوت می کنیم بشنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و به همتا، یاران، امراهان، همسفران عزیز جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. وقتتان بخیر باشد انشاءالله. تنیتان سالم، طاعات عباداتتان قبول و مقبول. ایام بهار بر شما مبارک باد. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین. از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان در خدمت شما بزرگواران، با ما همراه باشید.
شنونده شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
یاران جان، همراهان گرانقدر و صمیمی، در مشهد هستیم و جاذبه های گردشگری این شهر را به شما عزیزان معرفی میکنیم. همراه ما هم سفر باشید. بله دوستان عزیز شنونده، در این برنامه ابتدا میریم تا آشنا کنیم شما را با مدرسه پریزاد. مدرسه پریزاد یکی از قدیمی ترین مدارس و جاهای دیدنی مشهد است که در کنار مسجد گوهرشاد قرار دارد. این مدرسه تاریخی توسط پریزاد در قرن 9 هجری ساخته شده است. آجرکاری، گچکاری، کاشیکاری و نقوش اسلامی مدرسه پریزاد اوج هنر معماری ایرانی اسلامی را به نمایش می‌گذارد. گنبد سبز را به شما معرفی می‌کنیم در مشهد مقدس. مقبره شیخ محمد مومن، یکی از عارفان بزرگ شیعه که به نام گنبد سبز شناخته می‌شود، یکی دیگر از جاهای دیدنی مشهد و از آثار تاریخی این شهر به شمار می‌رود. این بنای تاریخی در زمان صفویه ساخته شده و معماری آن به شکل هشت ضلعی می باشد. در ساختمان آرامگاه گنبد سبز 4 شاهنشین و ایوان و تاقنماهای زیبایی وجود دارد و گنبد آن با کاشیکاری خاصی برنگ فیروزه‌ای خودنمایی می کند. گنبد خشتی را به شما دوستان عزیز شنونده از برنامه جاذبه های ایران زمین معرفی می کنیم که یکی دیگر از آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری شهر مشهد محسوب می شود که بنای اولیه آن در دوران تیموری ساخته شده و در زمان صفویان بازسازی و تکمیل شده است. این بنای تاریخی مقبره امامزاده سید محمد از نوادگان امام موسی بن جعفر علیه السلام بوده که در سال 1345 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. گنبد خشتی شامل بخش های 4 شاهنشین، 4 تاق نما، گنبد، 8 ورودی و چندین کتیبه قرآنی می شود که از آجر و خشت ساخته شده است. کلیسای مصروبی مقدس از آثار تاریخی و جاهای دیدنی مشهد که قدمت آن به دوره پهلوی باز می‌گردد، میتوان به کلیسای مصروبی مقدس اشاره نمود. این کلیسا توسط ارمنی‌های ساکن مشهد در سال 1941 میلادی ساخته شده و از ارزش تاریخی و معماری بالایی برخوردار میباشد. ساختمان کلیسا زوزنقه‌ای شکل و دارای دو گنبد کوچک مخروطی شکل است که در رأس هر کدام از آنها یک صلیب قرار دارد. گنبد بزرگتر و اصلی در وسط ساختمان ساخته شده که در حاشیه زیر آن کاشی‌های سفید رنگ با نقوش سبز رنگ با عنوان تزئینات به کار رفتند. در مجموعه کلیسای ارامینه مشهد کتابخانه‌ای با 4000 جلد کتاب به زبان‌های ارمنی و روسی و همچنین انجیل‌های متعددی به زبان‌های فارسی و ارمنی و یک صلیب فلزی مخصوص وجود دارد. دوستان عزیز شنونده، همچنان در مشهد هستیم. از جاذبه‌های ایران زمین در خدمت شما و می‌خواهیم حمام مهدی قلی بیگ را به شما معرفی کنیم. یکی از آثار تاریخی زیبا و جذاب مشهد حمام مهدی قلی بیگ است که همکنون موزه مردم شناسی مشهد در آن دایر است. این حمام تاریخی که متعلق به دوران صفویه و حکومت شاه عباس اول است، یکی از جاهای دیدنی مشهد نزدیک حرم محسوب می شود. معماری خارق العاده و تزئینات زیبای حمام مهدی قلی بیگ شکوه هنر اصلی ایرانی را به نمایش می گذارد. این حمام دارای بخش‌های مختلفی مانند سربینه یا همان رخکن است که با کاشیکاری‌های فیروزه‌ای و نقاشی‌های چشمگیر زیبا به نظر می‌آید. موزه مردم شناسی واقع در حمام مهدی قلی بیگ وسایل قدیمی مربوط به حمام، آرایش، منسوجات و پوشاک محلی خراسان را در معرض بازدید قرار داده است. خانه داروغه یکی از معروفترین خانه های تاریخی مشهد است که به دوران قاجار تعلق دارد. این خانه زیبا که جزء آثار ملی ایران به نیز به ثبت رسیده به دستور محمد یوسف خان داروغه مشهد ساخته شده است. خانه تاریخی داروغه تا سال 1366 شمسی کاربرد مسکونی خود را حفظ نمود و پس از فروخته شدن به یکی از هیئت‌های مذهبی یزد تبدیل شد. در سال 1391 شهرداری تملک خانه داروغه را بر عهده گرفت و آن را مرمت و بازسازی نمود. معماری خانه تاریخی داروغه مشهد بسیار زیبا و چشم نواز بوده و از بخش‌های مختلفی مانند حمام خصوصی، سرداب، نانوایی، تابستان نشین، زمستان نشین، اتاق‌های بادگیر، حیاط ایوان تشکیل شده است. خانه توکلی. خانه توکلی یکی دیگر از خانه‌های تاریخی مشهد است که در نزدیکی حرم قرار دارد. این خانه زیبا که خدمتش به دوران قاجار بازی می‌گردد، از معماری چشم نواز و هنرمندانه برخوردار است. آجرکاری و کاشی‌کاری‌های نفیس و باشکوه و ستون‌های تزئین شده جلوه خاص و نتماشایی به خانه توکلی بخشیده‌اند. این خانه در دوران پهلوی محل زندگی یکی از تاجران مشهد به نام کشمشیان بود و بعد از فوت او در سال 1343 توسط فردی به نام توکلی خریداری شد. توکلی نیز چندین سال در این خانه زندگی کرد و بعد از فوتش این بنای تاریخی متروکه ماند. در سال 1389 خانه توکلی توسط شهرداری بازسازی و تبدیل به پایگاه میراث فرهنگی و موزه شد. ما شما و بخش آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق یک گزارش.
جاهای دیدنی مشهد اونقدر متنوع و زیادن که خیلی از اونها رو حتی خود مشهدی هم یا نمیشناسن یا هنوز نرفتن ببیننشون. پس تا آخر من همراه باشید که شما رو به یک سفر 10 دقیقه مجازی از جاهای دیدنی مشهد ببرم. دیدنی های زیادی داخل خود حرم وجود داره که بعد از زیارت میتونید ازشون بازدید کنید. مهمترینش موزه های آستان قدس هستن که شامل 10 بخش مختلفن. این مجموعه موزه در ضلع جنوبی حرم صحن کوثر قرار گرفته که بازدید از همشون 4-5 ساعتی زمان میبره. علاوه بر این چندین مسجد و مدرسه تاریخی داخل حرم وجود داره که مزین به معماری اصیل ایرانی در دوره اسلامی هستند. مسجد گوهرشاد معروف ترین اوناست که یادگار گوهرشاد بیگم همسر شاهرخ میرزا پادشاه دوره تیموری هست. مسجد پیرزن، مسجد بالاسر، مدرسه دودر و مدرسه پریزاد بقیه این مکانهای تاریخی داخل حرم هستند که توصیه میکنیم حتما یک روز رو به دیدن اونا اختصاص بدید. برای پیدا کردن آدرس دقیق این مکانها هم میتونید یا به ایستگاه‌های زائر مراجعه بکنید یا از خادمای حرم کمک بگیرید. حرم که بیایید بیرون جاذبه های دیدنی زیادی اطراف حرم وجود داره که هم دسترسی به اونها راحته، همین که با چند دقیقه پیاده روی میتونید به اونها برسید. باغ نادری که محل دفن نادرشاه افشار پادشاه بزرگ ایرانی هست، از بست شیخ طوسی حرم کمتر از 10 دقیقه پیاده روی داره. این بنا علاوه بر آرامگاه شامل تالارهای موزه هم هست که یکی از تالارها موزه اسلحه دوران مختلف تاریخ ایران و تالار دیگه مربوط به آثار نادرشاه هست. اگر با به آثار تاریخی علاقه دارید، خونه های تاریخی زیادی اطراف حرم وجود دارند که یادگار هنر و معماری اصیل ایرانی هستند. خانه تاریخی داروغه که متعلق به یوسف خان مرندی داروغه مشهد است، خانه تاریخی پیشوران که متعلق به دوران پهلوی اول است و خانه تاریخی توکلی با جلفری های نفیسش که متعلق به تاجر معروفی به اسم کشمشیان در دوره پهلوی بوده، چند نمونه از مکانهای دیدنی مشهد برای علاقه‌مندان به تاریخ و هنر ایرانی هست.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ،
ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
شنونده های عزیز و ارجمند همراهان گرانقدر و صمیمی، وقتی برنامه این هفته ای جاذبه های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده، ادامه معرفی جاذبه های گردشگری شهر مقدس مشهد را در برنامه بعد جاذبه های ایران زمین تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. از همراهیتان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.